بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله. رسیدیم به بحث مسقر. بحث مسقر، تعریف مسقر، مسقر اسمیه که بعد از حرف دوم یای ساکنی درش آورده میشه تا دلالت بر تقلیل بکنه. حالا این تقلیل نسبت به موارد مختلف فرق میکنه. مثلا در مورد جسم و اشیا کوچک بودن رو میرسونه، مثلا جبل یعنی کوه کوچک. نسبت به شأن تحقیر رو میرسونه، مثلا عبید یعنی عبد خیلی حقیر و پست. نسبت به عدد کم بودن رو میرسونه، مثلا دراهم میشه دریهمات، یعنی تعداد کمی درهم رو میرسونه. و نسبت به زمان و مکان نزدیک بودن رو میرسونه، مثلا قبیل از ظهر یعنی یکم قبل از ظهر، بعید الجدار یعنی یکم اون وقت از دیوار. نسبت به محبوب هم اشفاق و دلسوزی رو میرسونه. البته چیزهایی رو میشه مسقر کرد که قابل تسخیر باشه، ولی اسمای خدا، ملائکه، انبیا رو نباید تسخیرش کرد. اما مسقر سه تا صیغه داره، یا فعیل که برای سه حرفی و برای اسمهای سه حرفی میاد، یا فعیلل که برای اسمهای چهار حرفی میاد، یا فعیلیل که برای بیش از چهار حرف میاد. البته بیش از چهار حرفی که حرف چهارمش حرف اله باشه. اما نکته بعدی این است که کسره‌ای که بعد از یای تسخیر میاد، این رو بهش کسره تسخیر میگن. در برخی موارد ممکنه این کسره فتحه بگیره، کسره نگیره. بنابراین باید این رو دقت کرد که مواردی که این کسره تسخیر ممکنه کسره نگیره کجاست. مورد اول اونیه که بعد از یای تسخیر کلمه متصل شده باشه به علامت تأنیث. مثلا فرض کنید که کلمه طلحه وقتی مسقرش میکنیم میشه طلیحه، سرقش میکنی طلیحه میشه. یا مثلا سلما میشه سلیما، فضلا میشه فضیلا، حمرا میشه حمیرا. مورد دوم اینه که بعد از یای تسخیر، کلمه‌ای که بعد از یای تسخیر متصل به الف و نون شده باشه، مثل فعلان که میشه فعیلان، مثلا سلمان، سلیمان، عمران، عمیران. مورد سوم اونیه که متصل شده باشد ما بعد یا به علامت مثنا یا واو جمع مذکر یا الف جمع مؤنث، مثل بحران، بحیران، عمرون، عمیرون. و مورد چهارم اونیه که متصل شده باشد ما بعد یا به الف افعال، افعالی که جمعه، مثل اطفال و طیفال. اینم مورد آخر. ساختن مسقر به این صورته که مورد نکته اول این است که تای تأنیث در مسقر ثابت میمونه، الف ممدود هم همینطور. اما الف مقصوره اگر حرف چهارم باشه ثابت میمونه، ولی اگر حرف پنجم به بعد باشه در اینجا حذف میشه. نکته دوم این است که ما حالا ما اینجا اگر بخوایم همه قواعد رو یکی یکی بیان کنیم شاید توی ذهن ها نمونه. ما سعی میکنیم کلماتی که مداری معروف تر هستن رو مسقراشون رو بگیم. باید اینها حفظ بشه، خیلی با این قواعد یکی یکی نمیشه اینها رو به ذهن سپرد. مثلا مستخرج میشه مخیرج، قلنسبه میشه قلینسه، مصباح میشه مصیبیه، مسکین مسیکین. خب در رباعی که حرف زائد داشته باشه حرف زائدش هست میشه، مثلا مدحرج میشه دوحیرج، متدحرج میشه دوحیرج، منتها الف و نون زائده اینا حذف نمیشن. مثلا زعفران میشه زعیفران، عصفور میشه عصیفیر، اون واوش قلب به یا شد. سفرجل میشه سفیرج، خندریس میشه خنیدر. اما مثنا و جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم، اسم جمع، اسم جنس جمعی، اینا رو به همون شکل خاص خودشون اینها رو مسقر میکنیم: جندان، جنیدان، امرون، امیرون، مریمات، مریمات، اکلوب، اوکیلب، افراس، افیراس، افعده، افعیده، غلمه، غلیمه. اما جمع کسرت از جموع مکسر، از جمعهای مکسر، جمع کسرت رو ما اول مفردش میکنیم، بعد مسقرش میکنیم، بعد اون مسقره رو جمع سالم میبندیمش. مثلا رجال میشه رجل، مفردش رجل دیگه، رجل رو مسقر میکنیم میشه رجیل. رجیل رو جمع مذکر سالم میبندیم میشه رجیلون. دراهم مفردش میشه درهم، مسقرش میکنیم درهم، بعد جمع مؤنث سالم میبندیمش، چون درهم رو نمیشه جمع مذکر سالم بس، چون عاقل نیست که، اینو میگیم درهمات. مؤنث معنوی وقتی که مسقر بشه تا تأنیثش آشکار میشه در مسقر، مثلا عصا اسیه، دار دویره. نکته بعدی این است که گاهی اوقات ممکنه، حالا این تسخیر ترخیم رو فقط یه مثالش رو بگیم، مثلا گاهی اوقات ممکنه که مثلا حمرا رو مسقرش رو به صورت حمیره بیارن، فضلا رو فضیله بیارن. اما نکته ششم که مهم هست و مثالاش رو باید بعضیاش رو خوب به ذهن بسپاریم اینه که مسقر کردن هم مانند جمع مکسر اشیا رو به اصلشون برمیگردونه. مثلا اسم سمی، اب ابی، اخ اخی، ابن بنی، فم فوی، اده وعیده، بنت بنیه، اخت اخیه، باب بویب. یا مثلا میزان مویزین. اینم راجع به این. اما نکته بعدی این است که حالا این قواعد علاله، حالا اون تنبیهان رو ما رد میشیم، میرسیم به قواعد علال. قاعده اول اینه که اگر حرف دوم مد زائد بود، الف بود، تبدیل به واو میشه، مثل زارب میشه زویرب، زیراب زویریب. قاعده دوم این است که اگر ازاولیه یا التسخیر الفون، اگر بعد از یا تسخیر الف بیاد، الف تبدیل به یا میشه و در یا تسخیر ادغام میشه، مثل کتاب میشه کتی آب، بعد اون الف تبدیل به یا میشه کتی یب، اتقام میشه کتیب، رساله، رسیله. این هم قاعده، دوتا قاعده مربوط به مسقر. میرسیم به بحث معرفه و نکره. معرفه اسمی که دلالت بر یک چیز معین مشخص میکنه و نکره اسمی که دلالت بر یک چیز غیر معینی میکنه. نکره علامتش اینه که الف لام تعریف میتونه قبول بکنه، مثل رجل الرجل، یا معنای چیزی رو داره که او میتونه الف لام تعریف قبول کنه، مثل زو که معنای صاحب رو داره و صاحب میتونه الف لام بگیره. خب معارف شش بود، مزمر اضافه علم زلام موصول و اشاره و بعضی ندا رو هم اضافه کردن. پس معرفه ها شش تاست: علم، معرفه به الف لام، ضمیر، اسم اشاره، موصول، معرفه به اضافه و معرفه به ندا. خب توی بحث علم مطالب حذف شده، تو بحث معرفه به الف لام همینطور، در بحث ضمیر، خب ضمیر یا برای مخاطبه یا برای متکلمه یا برای غائبه. حالا ضمیر رو تفصیلاتش رو در صرف یک شما خوندید، ضمیر یا متصل است یا منفصل است. و ضمیر متصل خودش ممکنه مرفوع باشد یا منصوب باشد یا مجرور باشد. ضمیر منفصل میتونه مرفوع باشه، میتونه منصوب باشه، ولی ضمیر منفصل مجرور ما نداریم. خب ضمیر منفصل مرفوع همون هو و هما، هما هی، هما هن، انت، انتما، انتما، انت، انتما، انتنا، انا، نحنوه. منفصل منصوب ایاهو، ایاهما الی آخر است. متصل منصوب هی هما، هما، هما هن است. متصل مجرور هم همین ضمایری که بر سرش مثلا حرف جری میاد. متصل مرفوع بارز هم در فعل ماضی به جز صیغه 1 و 4 و در مضارع و ام به جز اون 5 تا صیغه 1 و 4 رفت و 13 و 14، در بقیه ضمیر متصل مرفوع بارزیه. ضمیر متصل مرفوع مستتر وجوبی هم در ماضی نداریم، در مضارع و امر صیغه 7 و 13 و 14 باید حتما ضمیرشون متصل، ضمیرشون باید مستتر باشه وجوبن. خب وقتی مستتره حتما متصل مرفوع هم هست دیگه. در صیغه 1 و 4 ماضی و مضارع و امر ضمیر مستتر است، ولی مستتر جوازیه. اصل بعدی راجع به اسم اشاره است. اسم اشاره اسمی که دلالت بر یک چیز معینی میکنه به واسطه اشاره کردن به او، که اسم اشاره خودش سه قسمه. اسم اشاره یا در قریب استفاده میشه، یا در متوسط استفاده میشه، و یا در دور. در قریب 6 تا صیغه داره: زا، زانه، اولا، تا، تانه، تینه و اولا برای جمع مؤنث، که معمولا بر سر اینا های تنبیه هم داخل میشه. برای متوسط هم همینا وقتی کاف بر سرش بیاد برای متوسط میشه، مثل زاکه، اولائکه. بعید هم اونیه که هم کاف بیاد هم لام، مثل زالکه، تلکه. یا ممکنه مثلا کاف با نون مشدد، مثلا با نون بیاد، مثل ذانکه، تانکه. اینجا دیگه لام نیومده، یه نون دیگه اومده با کاف. نکته بعد این است که خب این نکتهشو گفتیم که اگر اسم اشاره قریب کاف خطاب بهش متصل بشه دلالت بر متوسط میکنه، اگر علاوه بر کاف خطاب لام هم بیاد دلالت بر دور میکنه. کاف خطاب هم با توجه به افراد مختلف میشه: زاکه، زاکما، زاکن، زاکه، زاکما، زاکنه. خب این مواردی که گفتیم اینا مربوط به ضمایری بود که بین مکان و غیر مکان مشترک هستن. این رو توجه داشته باشید که اینایی که گفتیم، این هازا و زاکه و زالکه و اینها، مواردی بودن که هم برای مکان می اومدن هم برای غیر مکان. ولی برخی از ضمایر هستن که مختص به مکان هستن، که اینا هم خودشون سه جورن: یا مکان قریب و یا برای مکان قریب استفاده میشن، یا مکان متوسط یا مکان بعید. مکان قریب هناست، که هنا یعنی مثلا اینجا که معمولا با ها میاد، ها هنا. مکان متوسط هناکه است، مکان بعید هنالکه است، حنا، حنا، سمه، سمه رو دقت کنید که سمه اسم اشاره برای مکان بعیده، ثمت هم همینطور. یکی دیگه از معارف موصوله، تعریف موصول مهمه. اسم موصول اسمیه که مبهمه و احتیاج داره در تعیین معنا و مفهوم خودش و مدلول خودش احتیاج به صله داره، صله ای که بعد از موصول واقع میشه، و صله حتما جمله است. حالا یه جمله اسمیه است یا جمله فعلیه، ممکنه مستش که صله شبه جمله بیاد، یعنی ظرف و جار و مجرور بیاد. مثلا تبارک الذی بیده الملک، اینجا الذی موصول، بیده الملک جمله اسمیه است که صله اوست. اسم موصول خودش دو قسمه، یا مختص یا مشترک. مختص یعنی برای افراد مختلف صیغه مختلف داره، مثلا برای مفرد، مثنا، جمع، مذکر، مؤنث فرق داره. که موصول مختص همون الذی و التی و اللذانه و اینهاست. موصول مشترک اونی که برای همه افراد یه جور به کار میره، که من، ما، الف لام، ایو، زا و زو از این قبیل هستن. بحث بعدی مراجع به مبحث ششم، معرب و مبنی. معرب اونیه که اعراب رو میپذیره، و اعراب همون اختلاف آخر کلمه به خاطر اختلاف عوامله. یعنی اعراب اینکه آخر کلمه ا، اش عوض میشه به خاطر عوامل مختلف، به اون اعراب میگن. مبنی اونیه که اعراب رو نمیپذیره. خب انواع اعراب، اعراب یا رفع یا اعراب اسم، البته چون بحث مراجع به اسم دیگه، اعراب اسم سه جوره، یا رفع یا نصب یا جر. دیگه اسم مجزوم نداره، جزم نداره، و هر کدوم از این اعراب ها یه علامت اصلی دارن، یه علامت فرعی. اصلی خب برای رفع ضمه است، برای نصب فتحه است، برای جر کسره است. اما فرعی چی؟ فرعی پنج نوع علامته. خب اولین فرعی واوه. واو بعضی جاها نایب از ضمه میشه. در اسماء سته واو به جای ضمه واو میاریم در حالت رفعی، یا هم نایب میشه. نایب میشه از کسره. در کجا؟ در اسماء سته. در اسماء سته وقتی مجرور میشن به جای اینکه کسره بدیم میگیم ابی که، اخی که. در مثنا و جمع مذکر سالم هم یا نیابت از کسره میکنه. الف یکی از علامت های نیابتیه که نیابت از فتحه میکنه در اسماء سته، و نیابت از ضمه میکنه در مثنا. یعنی در مثنا در حالت رفعی ضمه نمیدیم، میگیم زیدانه، کتابانه. کسره هم یکی از علامت های نیابتی است که نیابت از فتحه میکنه در جمع مؤنث سالم. یعنی جمع مؤنث سالم نسبش به کسره است، و فتح هم نیابت از کسری میکنه در غیر منصرف. اعراب تقدیری بحث بعدیه. اعراب تقدیری یعنی این که گاهی اوقات اعراب آشکار نمیشه، در تقدیر گرفته میشه، فرض میشه. مثلا در اسم منقوص حرکت ضمه و کسرش تقدیریه، ولی حرکت فتحش آشکار میشه. در اسم مقصور همه حرکات تقدیری هستند. در اسمی که به یای متکلم اضافه میشه همه حرکات تقدیری هستند. اسمی که برش وقف میشه همه حرکات تقدیری هستند. اسماء سته مثلا وقتی که التقاء ساکنین میشه حرکتشون تلفظ نمیشه. مثنا وقتی که التقاء ساکنین میشه باز نونش حذف میشه، باز اینجا حرکتش تلفظ نمیشه. و جمع مذکر سالم هم وقتی که به یای متکلم اضافه میشه در این صورت اون حرکت مثلا مسلموی میشه، مسلموی، بعد میشه مسلموی، مسلمی. اینجا الان دیگه اون واوش در تقدیره، واوش در تقدیر گرفته میشه. بحث بعدی راجع به مبنیه. حروف همشون مبنی هن. خب یه سری اسم ها هم مبنی هستن. اولی ضمیره که بحثش بیان شد. اسم اشاره هم جز مبنیات، موصول جز مبنیات. منتها مثنیات موصول رو درش اختلافه. اسماء افعال و اسوات اینا جزء مبنیاتن. خب اسم فعل تعریفش مهمه. اسم فعل اسمیه که دارای معنای فعل هست به صورت تأکیدی و عمل فعل رو هم انجام میده، ولی وزن فعل رو نداره، صرف فعل رو نداره، علامتهای فعل رو هم قبول نمی کنه. و گاهی اوقات هم ممکنه وزن فعل رو داشته باشه ولی بعضی از خصوصیات اسم رو قبول کنه، مثل سه مثلا میشه سهن. خب اسم فعل ها سه جور هم، بعضی هاشون معنی ماضی رو دارن مثل حیحاته به معنی بعوده، شتانه به معنی افترقه، وشکانه به معنی سرعه. بعضی هاشون معنی مزاره رو دارن مثل اوه که معنی اتوجهو هست، یعنی مثلا ناله میکنم. افن به معنی اتزجرو، یعنی مثلا خسته شدم. و اینها قد و قط به معنی یکفی میان. بخن به معنی اتعجبو هست یا مدح میکنم هست. وا به معنی اتعجبو هست. بعضی از اسم فعلا معنی امری دارن که خیلی طولانی هست. اینا بعضی هاشو میگیم مثلا علیکه یعنی بگیر یا ملزم باش به او، الیکه یعنی دور شو، دونکه یعنی بگیر، امامکه یعنی مقدم شو، وراءکه یعنی متأخر شو، مکانکه یعنی ثابت باش تو مکان خودت، آمین بدون تشدید، آمین آمین نیست، آمین به معنی اجابت کن، رویده یعنی مهلت بده، صح به معنی اسکت ساکت باش، مه به معنی خودداری کن، ها به معنی بگیر، حیه که توی حیه علی الصلاه اینها میگیم یعنی رو بیار، و بلها به معنی رها کن. خب تنبیهات در بحث اسم فعل این است که اون کاف خطابی که به بعضی از اسم فعل ها میچسبه با توجه به مخاطب عوض میشه، تغییر پیدا میکنه. یه نکته بعدی اینه که تنوینی که به بعضی از اسم فعل ها میچسبه تنوین نکره بودنه، و اگر این تنوین رو نیوردیم معرف بودن رو میرسونه. مثلا سهن با تنوین نکره است، یعنی هیچ حرفی نزن، اما سه معرفه است، یعنی فلان حرف رو نزن. خب ما یه سری الفاظی هم هست که معلوم نیست اینا اسم فعلن یا افعال غیر متصرفن، یعنی بحث هست که یکیش هاته هست که صرف میشه هائه، هاته به معنی عطا کن، هائه به معنی بگیر، ها هم داریم تعاله که یعنی کسی مثلا میگه بی بالا، حلومه به معنی رو بیار حاضر کن. مرکب مزجی بحث بعدی ماست. مرکب مزجی یا عدد است یا غیر عدد است. عدد از 11 تا 19 هستش که جزء اولش مبنی، هر دو جزءش مبنی بر فرد میشن الا جزء اولش در 11 و 11 و ثانی 11. تو موارد دیگه 11 تا 19 هر دو جزءش مبنی هستن، فقط در 11 11 و ثانی 11 تو اینها به اصطلاح توی 11 و 11 مبنی بر سکون هم، بازم مبنی بودنشون محفوظه. بنابراین 11 تا 19 همیشه مبنیه، منتها در 11 و 11 مبنی بر سکونه. در موارد دیگه مبنی بر فتحه، فقط تو 12 یعنی در ثانی عشر، اثنی عشر، اثنتی عشر اینجا اعراب میگیره و معرب هست. بنابراین 11، 13، 14، 15 اینا همشون مبنی هستن و از 13 به اونور همه مبنی بر فتح هستن، هر دو جزشون مبنی بر فتحه. فقط 12 یعنی 12 و 12 اعراب مثنا رو میگیره، ثانی عشر هم معربه، 11 و 11 هم که 11 هستش اینه مبنی بر سکونه. اگه مرکب مزجی عدد نباشه، غیر عدد باشه، جز اولش به همون حالتی که ترکیب شده تلفظ میشه، جزء دومش اگر وعی باشه مبنی بر کسر میشه، اگر وعی نباشه توش اختلاف که رد میشیم. میریم به بحث عدد که بحث مهمی هستش و همیشه ازش سوال داده شده. بحث عدد، خب ما عدد یا اصلی داریم یا ترتیبی داریم. اصلی یعنی تعداد رو میرسونیم، مثلا میگیم 3 تا کتاب، 4 تا دفتر. اما ترتیبی رتبهش رو میرسونیم، مثلا میگیم اولین کتاب، دومین سال، سومین روز. و اینا هر کدومشون چند جورن، یا مفردن یا مرکبن یا عقدن یا معطوفن. مفرد از 1 تا 10 رو میگن و 100 و 1000 هم به تنهایی رو میگن. مرکب از 11 تا 19 رو میگن و عقد از عقد هم عقود 20 و 30 و 40 و 50 و 60 و 70 و 80 و 90 رو میگن. معطوف هم از 21 تا 99 رو میگن. خب ما حتما باید در کنار معدود، در کنار عدد باید معدودش هم ذکر بکنیم، حالا یا قبلش یا بعدش. خب در اینجا اول ما عدد اصلی رو بحث میکنیم، که اول میگیم که عدد اصلی رو باید اون معدودش رو که اصطلاحاً تمیزم بهش میگن، معدودش رو یا تمیزش رو چجوری باید بیاریم. اولا باید ببینیم ز 3 تا 10 همه جمع است و مجرور، ز 10 تا 100 همه فرد است و منصوب، ز 100 برتر همه فرد است و مجرور. و 3 تا 10 رو ما جمع و مجرور میاریم، مثلا میگیم ثلاثت و رجال، ثلاث و نسوه، جمع و مجرور ثلاثت و رجالن. و 3 تا 10 رو در عدد اصلی از نظر اعرابی اون تمیزش رو جمع و مجرور میاریم. منتها 100، 1000، 100، 200، 300، 1000، 2000 اینها رو تمیزشون رو یا معدودشون رو مفرد و مجرور میاریم. اما از به اصطلاح این در مورد عدد اصلی از جهت اعراب بود که گفتیم. از جهت مذکر مؤنث بودن هم باید توجه داشت که ده از 3 تا 10 از نظر مذکر مؤنث به عکس میاد. اینو توجه داشته باشید، 3 تا 10 تو عدد ترتیبی، تو عدد اصلی، در عدد اصلی 3 تا 10 به عکس میاد. مثلا میگیم ثلاثت و رجالین، رجال چون مذکره ثلاثت رو میگیم، اما در مورد زن میگیم ثلاث و نسائن یا نسوتین، اینجا مذکر رو آوردیم. اما حالا اگر مثلا توی 13 و اینها هم همینطوره، 13، 14، 15، 16، تو اونجا هم باز به همین صورته. در اونجایی که مثلا 23، 24، 25 تو اونجا که خورده ای هم داره، خلاصه باید 3 تا 10 رو از نظر مذکر مؤنث همیشه برعکس معدود بیاریم. این نکته کلیه. اما 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90 اینا برای مذکر مؤنث یه جور به کار میرن، اینا برای مذکر مؤنث یه جور به کار میرن. و وقتی میخوایم یه عددی بیاریم توی زبان عربی، ما اول 1 کان رو میاریم، بعد 10 کان رو، مثلا میگیم 23. اما اگر حالا 100 گان و 1000 گان بود چی؟ اول 1000 گان رو میاریم، مثلا 3000، بعد صدها رو میاریم، مثلا 300، بعد 1 کان رو میاریم، 10 گان رو آخر میاریم. خب این در مورد عدد اصلی بود. در مورد مثلا اگر بخوایم بگیم 23 تا زن، میگیم 23 امرأتن. اگه بخوایم بگیم 48 تا مرد، 48 تا مرد، میگیم 48 رجلن، به این صورت. اگه بخوایم مثلا بگیم 8 تا مرد، میگیم 8 رجالن. اگه بخوایم بگیم 7 تا زن، میگیم 7 نسائن. خب این در مورد عدد، عدد اصلی بود. خب حالا در مورد صد و اینها هم مثلا صد رو گفتیم، میگیم مثلا مئت و رجلین یا مئت و امرأتین یا الف و رجلین یا الف و امرأتین، یا دویست رو مثلا میگیم مئت ها رجلین مئت ها امرأتین، دو هزار رو مثلا میگیم الف ها رجلین الف ها امرأتین، به این صورت میاریم. میرسیم به عدد ترتیبی. حالا مثلا اگر بخوایم بگیم نمازهای پنجگانه، حالا قبل از اینکه به عدد ترتیبی وارد بشیم این نکته رو بگیم که گاهی اوقات ممکنه معدود قبل از عدد بیاد، این نکته رو تذکر بدیم که گاهی اوقات معدود ممکنه قبل از عدد بیاد. مثلا میخوایم بگیم که صفحات سگانه، میگیم صفحاتون ثلاثتون، یا صفحاتون ثلاثون هم بگیم درسته، یا میخوایم بگیم خلفای ثلاثه خلفای سگانه، میگیم الخلفا و سلاستو یا الخلفا و سلاس، یا میخوام بگیم ادله چهارگانه، میگیم الادلت الاربع یا الادلت الاربع، یا نمازهای پنجگانه میتونیم بگیم الصلوات الخمسه یا الصلوات الخمس، یا مثلا رکعات پنجا و یک گانه الرکعات الواحدت و الخمسون، به این صورت. در عدد ترتیبی که میخوایم رتبه اون رو بیان کنیم، در اینجا اگر ما معدود رو قبل از عدد آوردیم، اگر معدود رو قبل از عدد آوردیم، در اینجا مثلا میخوایم بگیم درس اول، میگیم الدرس الاول، میخوایم بگیم درس پنجم الدرس الخامس. حالا اگر مؤنث بود چی؟ مثلا فرض کنید که مقاله هفتم، میگیم المقالتو از سابعتو، اینجا باید حتما از نظر مذکر مؤنث مطابقت کنن. یا حالا مثلا بگیم فصل پونزدهم الفصل الخامس عشر، یا میخوایم بگیم مثلا شب سی و هفتم اللیلتو از سابعتو و ثلاثون یا و ثلاثون، یا مثلا میخوایم بگیم روز چهلم الیوم الاربعون شب چهلم اللیلت الاربعون سال مثلا صدم العام المئه، به این صورت میگیم العام المئه. البته عدد ترتیبی رو یه میشه یه جور دیگه هم آورد. اون حالت اولی بود که اول معدود رو می آوردیم بعد عدد ترتیبی رو می آوردیم، که گفتیم باید از نظر مذکر مؤنث مطابقت کنن، حالت صفت موصوفی برای هم دیگه میشن. یه نکته مهم من تذکر بدم که عدد ترتیبی رو مثلا یک دو سه چهار پنج و اینها رو میگیم الاول الثانی الثالث الرابع، حتما بر وزن فاعل میاریم عدد ترتیبی رو. مثلا اگه بخوایم بگیم درس چهارم میگیم از درس رابع از درس رابع، اما اگه بخوام بگیم چهار تا درس، این عدد اصلی دیگه، میگیم مثلا اربع و دروسن اربع و دروسن، بس چهار درس اربع و دروسن، ولی درس چهارم از درس رابع، اینجا به صورت بر وزن اسم فاعلی میاریم، اینجا میگیم الاول الثانی الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع العاشر، ولی در اونجا میگیم الاحد الاثنان الثلاث الاربع الخمسه الخمس الست السبع الثمانی التس العشر، به این صورت میگیم. نکته بعدی این است که اگر ما معدود رو بخوایم بعد از عدد بیاریم، تو حالت قبلی گفتیم مثلا الدرس الخامس، الدرس معدود بود الخامس عدد بود، اول معدود آورده بودیم، حالا میتونیم ما معدود رو بعد از عدد بیاریم، که در این صورت از منم استفاده میکنیم. مثلا میگیم که میخوایم بگیم که پونزدهمین از مردها، میگیم الخامس عشر من الرجال الخامس عشر من الرجال، یا میخوام بگیم مثلا دهمین مردان عاشر الرجاله، یا مثلا میخوام بگیم اولین اونها اول القومه، اول النساء. میخوام بگیم 23 ماه رمضان مثلا، الثالث و العشرون من رمضان یا من شهر رمضان. میخوام بگیم که مثلا فرض کنید که 19 زنها، میگیم التاسعه عشره من النساء. اینجا باید دقت کنیم که ولو ما معدود و بعدن آوردیم عدد و اول رو، ولی باید حتما مطابقت رو رعایت کنیم. اینجا دقت بفهمین که این عدد ترتیبی با عدد اصلی اشتباه نشه. در عدد اصلی میگفتیم 3 تا 10 به عکس میاد از نظر مذکر مؤنث، ولی در عدد ترتیبی نه، به عکس نمیاد، اینجا مطابقت میکنه. مثلا اینجا میگیم التاسعه عشره من النساء، یعنی 19مین از زنها. اینجا التاسعه تا گفتیم، با تا آوردیم، باید این رو اشتباه نکنیم با اونجا. اگه مثلا بخوام بگیم 19 تا زن، میگیم فرض کن که تسع، مثلا میگیم که نوزده تا زن بخوایم بگیم، تسع عشره مثلا امرأتن، تسع عشره امرأتن. اما اگه بخوایم 19مین زنها، میگیم التاسعه عشره من النساء. بس اونجا در عدد اصلی 3 تا 10 به عکس میومد، در عدد ترتیبی مطابقت میکنه. خب چند تا تنبیه هم اینجا گفته شده که واحد و واحده اینا هم به صورت تکی میتونن بیان، هم میتونن عطف داده بشن با کلمات دیگه، مثلا رجلون واحد، یا میتونیم این واحدون و عشرون، واحدتون و عشرون، احده و اهدا. اینا هم احده و اهدا، اینا دقت کنیم که این دوتا رو با هم دیگه، این دوتا رو باید فرقش رو با هم دیگه دقت کنیم که واحد وقتی میخواد با یه عدد دیگه مثلا 20 و اینا بیاد، عطف داده میشه، میگیم واحد و عشرون. اما احد و اهدا وقتی بخواد با یه عدد دیگه بیاد، بدون واو عطف میاد، ترکیب میشه با او، میگیم احد عشر، اهدا عشرته. این رو باید دقت کنیم. منتها البته اینجا هم باز اگر مثلا احد و اهدا بخواد با 20 به بعد بیاد، یعنی مثلا با عقود بیاد، بازم با حرف عطف به کار میره. مثلا میگیم احد و عشرون، اهدا و عشرون. نکته خب اینا حالا یه سری نکات ریزیه که ازش صرف نظر میکنیم. خب راجع به بز و بزعم گفته که اینا برای بین 3 و 9 به کار میره و حکمشون و حکم همون اعداد هست. خب اینا دیگه حالا خیلی نکات شاید کاربردی لازمی نباشه که اینا رو بخوام بگیم. آخرین بحثی هم که ما داریم بحث غیر منصرف هست. غیر منصرف هم اسم معربیه که کسره بر او داخل نمیشه، تنوین تمکن هم بر او وارد نمیشه، به خاطر هم میگن غیر منصرفه. صرف به معنی همین تنوین تمکنه اینجا، یعنی تنوین تمکن رو نمیپذیره. خب چند چیز باعث غیر منصرف شدن میشه که علمیت، وصفیت، الف تانیث، صیغه منتعلجمو، که اینجا کتاب اینها رو چند دسته میکنه. دسته اول اونایی هن که در بحث علمیت، میگه علمیت باعث میشه که کلمه غیر منصرف بشه با یکی از این شروط، یعنی باید یکی از این حالتها رو داشته باشه کلمه علم تا غیر منصرف بشه. یا الف و نون زائده داشته باشه مثل عثمان، یا وزن فعل داشته باشه مثل احمد و یزید. وزن فعل یعنی اولش یکی از حروف مضارع باشه مثل احمد و یزید، یا ترکیب مزجی باشه و جزء دومش هم وحی نباشه مثل بعلبک و بیت لحم، یا عدل باشه. عدل یعنی اول یه چیز دیگه ای بوده، بعد تغییر پیدا کرده، از اون صیغه خودش به یه چیز دیگه تبدیل شده، مثل عمر که میگن در اصل مثلا عامر بوده، یا قدر در اصل قادر بوده. و گاهی اوقات علمیت اگر با مؤنث لفظی یا مؤنث معنوی جمع بشن باعث میشه کلمه غیر منصرف بشه. مثلا فاطمه چرا غیر منصرفه؟ چون هم علمه هم مؤنث لفظیه. طلحه چرا غیر منصرفه؟ چون هم علمه هم مؤنث لفظی داره. مریم چرا غیر منصرفه؟ چون هم علمه هم مؤنث معنوی داره. اون دو مؤنث معنوی اگر سه حرفی باشه که وسطی ساکن باشه و غیر عجمی باشه، اینجا دیگه میتونیم غیر منصرف حساب کنیم، میتونیم منصرف حسابش بکنیم. یکی دیگه از مواردی که علم باعث غیر منصرف شدن میشه عجمه است. عجمه یعنی غیر عربی که بیش از سه حرف باشه، مثل ابراهیم و یعقوب. پس ابراهیم و یعقوب چرا غیر منصرفن؟ چون هم علم هستن هم عجمه هستن، عجمی هستن. بنابراین در این بحث باید خلاصش این شد که مثلا عثمان چرا غیر منصرفه؟ چون علم علمی و الف و نون داره. احمد و یزید چرا غیر منصرفن؟ چون علم و وزن فعل دارن. بعلبک چون علم و ترکیب و مضجی داره. عمر چون علم و عدل داره. مریم چون علم و تأنیث داره. ابراهیم و یعقوب چون علم و عجمه دارن. صفت هم باعث میشه که بعضی از چیزها غیر منصرف بشن. اگر چیزی بر وزن فعلان باشه و مؤنثش هم با الف باشه، این غیر منصرف میشه. مثل ریان که مؤنثش ریای، یا مثلا سکران مؤنثش سکرای، این غیر منصرفه. چرا؟ چون هم الف و نون داره هم وصف داره. احمر و افضل اینا هم غیر منصرفن چون هم وصفیت دارن هم وزن فعل. کلا باید حواستون باشه که تمامی افعال تفصیل ها غیر منصرفن به دلیل وصفیت و وزن فعل. عدل هم با وصفیت میتونه جمع بشه، که در صورتی که بر وزن فعال و مفعل باشه، مثلا احاد و موحد، ثنا و مثنا، عشار و معشر، اینها هم عدل رو دارن هم وصفیت رو دارن. لفظ آخرم گفتن در اصل آخر بوده، اینم غیر منصرفه به خاطر اینکه وصفیت و عدل رو داره. یکی دیگه از موارد غیر منصرف الف تانیثه. الف تانیث حالا چه مقصور باشه، چه ممدود باشه، خودش به تنهایی کافیه که کلمه رو غیر منصرف کنه. یعنی خودش یک علت جانشین دو علت میشه، اینقدر توانمنده. مثل سلما و عذرا و سکرا و حمرا، اینا غیر منصرفن چون الف دارن. همین الف مقصور یا الف ممدود کافیه که کلمه غیر منصرف بشه. و آخرین چیزی که باعث غیر منصرف میشه صیغه منتهی جموعه. اینم اگر آخرش تا نیاد باعث میشه کلمه غیر منصرف بشه و خودش یه علت جانشین دو علت، خودش به تنهایی کافیه که باعث بشه که کلمه غیر منصرف بشه. و صیغه منتهی الجموع رو ما قبلا گفتیم که هر جمعی که حرف سومش الف باشه و بعد از الف یا دو حرف داشته باشه یا سه حرفی که وسطش ساکنه. و غیر منصرف نکته آخر اینه که اگر اضافه بشه یا الف لام بگیره میتونه کسره بگیره. اینا مباحثی بود که ما داشتیم. انشاءالله با دقت مباحث مطالعه و مباحثه بشه. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین.